بسم الله الرحمن الرحیم، السلام علی المهدی و علی آبائه و اللعن علی اعدائه. تا کی به تمنای وصال تو یگانه، اشکم بود از هر مژه چون سیل روانه. عرض سلام و ادب دارم خدمت شما بینندگان محترم و عزیز، با برنامه دیگر از سری برنامه های نقد تصوف در خدمت شما هستیم. این بار هم با حضور میهمان عزیز جناب آقای دکتر فریدونی. آقای دکتر، خدمت شما هم سلام عرض میکنم. اگر که صحبت مقدماتی با بینندگان عزیز دارین، من در خدمتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا سیدنا و یا مولانا یا بقیت الله یا صاحب العصر و الزمان و رحمت الله و برکاته. با عرض سلام و ارادت خالصانه به محضر مقدسه موعود جهانی حضرت صاحب الامر و سلام خدمت جناب عالی و بینندگان محترم، در خدمتتون هستم کماکان و منتظر شنیدن فرمایشتون هستم.
بسیار متشکرم. همون جور که بینندگانی که برنامه های ما را دنبال میکنن خاطرشون هست، در برنامه قبل فرقه صفی علی شاهی رو جناب آقای دکتر مورد نقد و بحث قرار دادن و مطالبی رو از کتب ایشون نقل کردن. آقای دکتر، در خدمتتون هستیم با ادامه نقل مطالب از کتاب‌های ایشون.
به علت ضیق وقت جلسه پیش، مقداری از مطالبی که انتخاب شده بود از این کتاب عرفان الحق جناب آقای صفی علی شاه به هر حال ناگفته ماند. اجازه بدید که من اول این کتاب رو، مطالبش رو تمام بکنم، بعد بریم سراغ کتاب‌های دیگریشون. در صفحه 70 فرمودن که علامت محبت و ولایت ولی الله اعظم ارادت و خدمت و تولی به اولیای اوست که هادی خلقند به صراط معرفت او و منور قلوبند به نورانیت او و قائد نفوسند به طریق ولایت او. یعنی هر آن کسی که حضرت مهدی علیه السلام ارادتمنده و ولای اون بزرگوار رو در دل می دارد باید به اولیاء مهدی، یعنی دوستان مهدی، که البته مراد در واقع خودشونه، در واقع یعنی ماهایی که در واقع داریم مردم راهنمایی میکنیم، قائد مردمیم در زمان غیبت به طریق درست حسابی. خلاصه اگر تو علاقمند به مهدی هستی، حواست جمع باشه، باید همچین حسابی خدمت ما رو انجام بدیم. بعد در صفحه 81 اولیاء را مراتب است، بعضی بر نفس خود متصرفند و بعضی بر نفوس معینی و بعضی بر کل نفوس و تمام عالم. میخواد ولایت در تکوین رو بگیم.
آیه دکتر، من معذرت میخوام، باز کلامتون رو قطع میکنم. این نکته رو فکر میکنم قابل ذکر باشه و لازم به ذکر هم باشه که خود اهل بیت علیهم السلام هیچ وقت از مردم همچین تقاضایی نکردند. اونهایی که اصل هستن همچین تقاضایی نکردند، ولی اینایی که خودشون رو منتسب میکنن
که نیستند
خودشون رو منتسب میکنن.
بله، توضیح صحیح بود و تذکر به جای. و بعضی بر کل نفوس و تمام عالم و خاتم اولیا علی علیه السلام است که مرجع کل است و فوق او مرتبه نیست و ولایتی نه. خب حالا این سفر رو ورق میزنیم بریم صفحه بعد 83، دو صفحه بعد. اما ولی کامل عارف که قائم مقام و نایب مناب اوست، اون مطلبی که در مورد آقا علی ابن ابی طالب گفت، خلاصه بیار برای کسانی که در این زمان هستند و به قول خودش قائد و نفوسن، این مقام برای اینا هم تو قائل باش. یواشکی باید بگیم که خلاصه. اما کتاب زبدت الاسرار ایشون که سراسر اشعار ایشون هست و مطالبی قابل ملاحظه و قابل توجه، در صفحه 150 در معنی فنا: گر فنا را بذل جان فهمیده ای، صحبت اهل فنا نشنیده ای. یعنی فنا رو تو خیال کنی که باید بری جانبازی کنی، این نیستش قضیهش. ترک هستی نی همین جان دادن است، بل تعین های خود بنهادن است. خودیت رو بذار کنار، منیت بره کنار و معنای فنا روشن میشه. بس تعین هاست بهر مرد راه، جان بود زان ها یکی بی اشتباه. سالک افتاد آن تعین ها چون ز او، شد وجود منبسط بی گفتگو. تعین ها، انانیت ها، خودیت ها رو کنار بیریز میشی خلاصه خود خدای متعال. حضرت اسماز دریای وجود، اولین موج است ای صاحب شهود. موج ها یعنی وجود ممکنات، موج این بحر است هر یک یا ثقات. در مراتب موج بحر ای با شهود، شد تعین های سلطان وجود. ترک هستی زین تعین رستن است، بر وجود منبسط پیوستن است. اصلا نسبت خدای متعال با هستی همینه، نسبت دریا و امواجش. امواج عین دریایند، دریا هم عین امواج. اولین موج درست شد، خلاصه هستی ایجاد شد. و بنابراین تو هستی خودت رو ترک بکن، نگو من هستم. توجه کردید؟ اگر رسیدی به این حالت و به این کیفیت، اون وقت با وجود منبسطی که خدای متعال باشه، خلاصه یکی شده ای.
البته با هزاران فرق بین این متشابه و متشابهون به.
بله، بین متشابه متشابهون به، بله. همینطور هم هست. البته از نظر حضرات هیچ فرقی وجود ندارد. هیچ فرقی وجود ندارد. تعین است که فرق رو ایجاد کرده. تعین رو بنداز کنار، همه فرق رو از بین میره. در صفحه 170، چون تویی رفت از تو، عین او تویی. بی تغییر بحر و شط و جو تویی. در میانه چون نما ماند نمن، زین فنا یابی بقای زل منم. اینم باز تایید اون مطلبی که در چند شعر قبل فرمودنی شد. اینجا یه بحث دیگری مطرح کرده که البته شاید ما اگر خدای متعال توفیق و فرصتی بدیم بحث رو مستقلن مطرحش بکنیم، که اساسا وضعیت افراد مرید در قبال بزرگانشون چطوری هست دیگه. حالا در صفحه 188 میخونیم این مطلب رو. و بیان آن که چون طالب سالک در تمکین شیخ کامل آمد، باید در تحت اراده او آید و اراده و اختیار و دانش خود را مزمحل نماید، چنان که میت در تحت تصرف غسال. و معنی موت ارادی این است و آنچه در مقام تکمیل از آن شیخ ربانی به ظهور رسد. شما از این عبارت چی میفهمید؟ جزان است که ما بگیم، ولی خودشون چه دستگاهی درست کردن؟ چون خود این که مردم در قبال در برابر انسان کرنش کنند، تعظیم کنند، انسان رو این جور ببرند بالا، اصلا طبیعت انسانی طلب بکنه این قضیه رو، از بهترین کیفایی است که انسان میتونه ببره با خودش. خب شکی نیست، خب ما از نظر مالی میدونیم که خلفای اول و دوم واقعا چیز از نظر مالی جلو نبودن، جلو نیفتادن. با تمام این اوصاف این صحبت مطرحه. خب چرا؟ پس چرا آمدن این کار رو کردن و علی ابن ابی طالب رو خانه نشینش کردن که اسلام به این روزی که الان داریم نگاه میکنیم بیفته؟ به خاطر خانه نشین کردن علی تو اون زمان. فقط تا فقط قضیه همین.
البته باز هم فکر میکنم لازمه به ذکر باشه که در این مطلبشون هم همون نکته قبل هست، یعنی کاری دارن انجام میدن که خود اهل بیت هیچ وقت بهش
اینجور انجام نمیدادن،
صحبتی نکرد.
عرض کردم به شما وقتی شما تشریف برید در داخل خانقاها میبینید همچین داستانی رو. نحوه برخورد یک فرد که حالا یک مرید معمولیه با کسی بالاخره شخصیتی است در میان حضرات، ببینید و خودتون قضاوت کنید. و البته این مطالب که خونده شد دال بر همین قضیه است. چیکار باید بکنید؟ کلمیت بین یدی الغسال. اصلا صاحب اراده نیستی، اراده تو فانیه در اراده شیخ میشه، اونم شیخی که اینجوری داره ناصرالدین چرا برامون معرفی میکنه. بریم سراغ کتاب بحر الحقایق. اینجا نکته تازه ایشون عنوان فرمودند در صفحه 15. اگر خواهی ز معنای تصوف یکی بشنو ز صوفیه، ز صوفی بی تکلف. تخلق آن به اخلاق الهی است، شدن مرآت و چلا کماهی است. تصوف ترک خیش و نفی غیر است، فراغت از ره مقصود و سیر است.
حضرت خواهم، این تخلق به اخلاق الهی منظورشون همون بود که بندگان خدا را اینجوری به تعظیم در مقابل خودشون بندازن دیگه.
و بعدم با بیت بعدی اصلا نمیخونه. یه وقت انسان متخلق به اخلاق الهی است، البته حضرات به قول جناب عالی تخلقشون به اخلاق الهی یعنی منیت و کبریاییت و خلاصه قدشون رو بگیرند و مرید بیاد بشینه مقابلشون تعظیم بکنه، این داستان هاست. تازه از اون چه بگذاریم، با بیت بعد نمیخونه. اگر تخلق به اخلاق الهی باشه دیگه تصوف ترک خیش و نفی غیرت چه معنا پیدا میکنه؟ تو گفتم دیگه، حالا چون قراره که باز اینجا در این کتابی که نامش میزان المعرفه است، البته میزان المعرفه کتابی است که منظم شده به این کتاب بحر الحقایق، او عمدتا شعر است و این نثر، عبارتی رو در مورد تصوف میگه: در بیان آن که انسانیت موقوف به آداب ظاهر و سلوک باطن است، بدان که رفع نقصان و رسیدن به کمال عرفان حق انسان است و ادراک آدمیت فایده اصلی از خلقت عالم امکان و تحصیل این مرتبه عظما منحصر به دو چیز است، یکی آداب ظاهر و آن را شریعت گویند، و یکی تنزیه باطن و آن را تصوف خوانند. لذا کسی که مقید به عمل به احکام شرعی باشه این انسان کاملی نیستش. معطل نکنید خودتونو به نماز و روزه، خلاصه معطل نکنید و اکتفا به این دوتا و این مسائل از این قبیل نکنید. یک تزکیه باطنی لازمه، اونم کار صوفی است. تزکیه باطن هم دقیقاً یعنی آن که باید بری خلاصه خودتو به خدای متعال برسونی، هم تزکیه باطنشون. صفحه 240 که این کتاب خیلی جالبه، بسیار جالبه، همونطور که از قول علاءالدوله سمنانی خوندیم در بحث ذهبیه، ایشون هم همچین بحثی رو اینجا مطرح میکنه. میگه تا زمانی که امر فقر و اسم تصوف و وضع ارشاد دستاویز معاش کسی نبود، به جز مردمان از دنیا گذشته مرتاض در این مسلک راه نداشتند و حاصلی هم از برای غیر اهلش نداشت که خود را به تدلیس در این دایره داخل کند و مدعی شوند، و چون رأس شد که زندگانی اشخاص به این وسیله بگذرد، مردمان نیازموده محرم شدند و کار به دست تن پروران دنیا طلب افتاد. هر کسی اسم سلسله و کاغذ ارشاد نامه را بهانه ساخت تا از برای رسیدن به مقاصد خود مستمسکی به دست باشد. بسا اشخاص که نه از اسرار و اعمال این قوم مطلع بودند و نه از علم و عقاید ایشان آگاه، ادعای ریاست فقر و خلافت ارشاد کردند و بعد از خود دایه بیمغز و معنا را جزء ترکه به اولاد خود میراث بخشیدن. زمانی که قرار شد دنیا بخواد به چرخه، دکون دستگاه فراوان شد. حالا کجا معلومه شما جزء همون دسته دوم نباشید؟
از کجا معلومه که این جمله هم طبق فرمایش امیرالمومنین کلمت و حق یراد و به حل باطل نباشید؟
صفحه 243. حالا مردم تکلیفشون چیه حالا تو این وسط؟ چون به قول شما اگه قبول کنیم داری درست میگی، پس صوفیان حقه هستند و مدعیان حقه، چون اینجوری دیگه. حالا ملاک تشخیص چی میشه؟ توضیح میدن: و این همه افراط و تفریط از آن است که در هیچ باب میزان معین به دست کسی نیست، نه قبول خلق به اندازه است و نه ردشان. خب اگر ملاک نداریم پس چگونه می توانیم صوفی صافی را از فرد مدعی کاذب ما تشخیصش بدیم؟ اینجا باید جواب ایشون بفرمایند بدن. دیگه.
البته به شرط پذیرش وجود همچین چیزی اصلا.
همچین چیزی. صفحه 246 بحث دیگری کرده. تحقیق در بیان ظهور مهدی از جلال الله فرجه. مهدی سلام الله علیه وجود خارجی است واقعا. فرزند امام حسن عسکریه، فرزند نرجس خاتون سلام الله علیه ما هست، تو همین کره زمین هم هست. احادیث و روایات هم بیش از حد تواتر در مورد این بزرگوار هم از طریق شیعه هم از طریق سنی وجود داره. ایشون برشه اینجای کاری کرده که حالا من ملخصش رو میگم. میگه ظهور مهدی، غیبت مهدی، یعنی سالک صورت ملکوتی شیخ رو در خاطر مجسم نکنه. ظهور مهدی، چون مهدی یعنی هدایتگر، همین سالکه خلاصه در تعبیر عرفانی حضرات دیگه. ظهور مهدی یعنی اون زمانی که سیما و چهره ملکوتی مرشد، پیر و شیخ در ذهن سالک مرتسم شود. اینم یک برداشت بسیار بسیار خوشگل از مسئله ظهور و غیبت مهدی. و این تیکرم خدمتتون بخونم که البته خوانده بودم منتها نه به این شدت. در صفحه 249 عنوان کرده در مورد ناصرالدین شاه، من عبارات رو میخونم. به مانند این پادشاه جهان پناه، خدیو جمجاه، فلک بارگاه، معین ملت اسلام ناصرالدین شاه، که هست ماهی در زیر سایش تا ماه، خلد الله ملکهو عن الحدثان، تا کنون در ایران کمر به شاهی نبسته. هیچ شاهی با این مشخصات نیامده، از همشون بالاتر.
و تا آیه دکتر، اگر از جهت ویرانگری که ایشون تو طول نیم قرن حکومتش در کشور ما داشته بخوایم حساب کنیم، درست گفته؟
البته
هیچ کس نتونست همچین کاری
بکنه. حرفای دیگری درست شد. ایشون معین ملت اسلامه، ماهی در زیر سایش تا ماه هست و بر تخت جهانبانی ننشسته. در 40 سال سلطنت به قدر 40 پادشاه جهان گشته، دنیا دیده، عقلمند، عالم، عامل، کامل، فاضل، عادل، مملکت ایران را آباد فرموده و مردم آسیا را از هر جهت تربیت نموده. اغلب ناس صاحب علم و هنر شدند و آداب آدمیت یافتند. ای صوفی صافی، تو که به حق هستی واقعا. اون مدعیان کذبه دارن دروغ میگن. به راستی باید نسبت به همچین کسی که دنیا قبول داره، نه فقط ایرانیان، که ایشون چه جنایاتی که نکرده و چه خرابی ها و ویرانگری هایی که در این مملکت در مدت نیم قرن سلطنت انجام نداده، بعد این تعبیرات رو بگی سرنیزه پشت گردنت بوده واقعا. اون وقت میخواستی چیزی بگی، به هر حال در سلامت بمونی، میترسیدی تا این حد. آخه ای صوفیانی که دنبال این بزرگوار دارید میرید، بخوانید این مطلب رو دیگه، بخوانید و ببینید که این بزرگ در این باره چه فرموده است.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. مطلب دیگه ای اگر که راجع به این فرقه صفیه الشاهی هست،
مطلب دیگری بخوام آغاز کنم، خب طولانی خواهد بود. باید تفسیر منظوم ایشون بر قرآن رو آغاز کنم که به هر حال اگر بخوایم این کار رو انجام بدیم ما زمان زیادتری لازم داریم. اگر اجازه بدید با بیان توضیحاتی که بنده خودم باز مجدد خواهم داد تو این ارتباط این قضایا، ما این بحث رو فعلا ببندیمش. اگر قرار شد که شروع کنیم، ان شاءالله یک نوبتی رو به صورت اختصاصی درباره تفسیر منظومی که ایشون بر قرآن کریم کردن صحبت بکنیم، اگر موقعیت البته مقتضی شد، وگرنه حرفایشون در تفسیر منظومش هم همین حرفاست.
پس فعلا در مورد فرقه صفیه الشاهی همین
به همین مقدار بسنده میکنم.
بسیار متشکرم جناب آقای دکتر از اینکه کلامتون رو خیلی قطع کردم، معذرت میخوام. از شما بینندگان محترم هم که تا این لحظه بیننده ما بودید و با ما همراه بودید کمال تشکر و امتنان رو دارم. تا دیدار بعد، خدا یار و نگهدار شما.